بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. سلسل جلسات مکتبهای فلسفی تربیتی غرب رو با رویکرد انتقادی در خدمت شما بودیم. این جلسه انشاءالله میخواییم در مورد مکتب فلسفی پراگماتیسم یا همون عملگرایی و نسبت این مکتب فلسفی با آموزش و پرورش و حوزه تربیت سخن بگیم. ابتدا خوب هست که یک معرفی اجمالی از مکتب فلسفی پراگماتیسم ارائه بدیم، بعد وارد بشیم برجسته‌ترین اندیشمندان این حوزه رو معرفی بکنیم که البته بیشتر مطالب ما بر حول محور اندیشمند معروف این حوزه به نام جان دیویی خواهد بود، چون بیشتر دیدگاه‌های تربیتی که مطرح میشه آنچه که در مذهب پراگماتیسم معروف شده همان دیدگاه‌های فکری جان دیویی است که در مورد ایشون بیشتر توضیح خواهیم داد. خب ابتدا معرفی اجمالی بکنیم از این مکتب عملگرایی یا پراگماتیسم، بعد وارد بحث دیدگاه جان دیویی بشیم و با محور قرار دادن دیدگاه جان دیویی این سنت فلسفی و نگاه این سنت فلسفی به آموزش و پرورش را تبیین بکنیم و نقدهای اجمالی رو در ضمن مطالب خدمت شما عرض بکنیم. مکتب عملگرایی یا پراگماتیسم یک سنت فلسفی است که در ایالات متحده آمریکا تو سال 1870 آغاز شده. بیشتر سرآغاز این تفکر رو به فلاسفه‌ای مثل چارلز سندرز پرس، ویلیام جیمز و جان دیویی نسبت میدن. حالا اگرچه پرس که مقدم بر ویلیام جیمز با نام پدر پراگماتیسم شناخته میشه، ولیکن دیدگاه‌های ویلیام جیمز و سپس دیدگاه‌های جان دیویی بیشترین تأثیرگذاری را در حوزه رشد مکتب پراگماتیسم ایفا کرده. اگرچه خود ویلیام جیمز هم بیشتر بر این باوره که بنیانگذار مکتب پراگماتیسم چارلز سندرز پرس هست و معاصر بودن، علاوه بر اینا با هم اختلافاتی هم البته داشتن، اختلافات شدیدی در مورد همین مکتب فلسفی پراگماتیسم، دیگه اینها رو نمیخوایم بهش بپردازیم، خودتون میتونید مطالعه بکنید. ویلیام جیمز همون روانشناس معروف آمریکایی است که در حوزه نگاه فلسفی بیشتر گرایش به پراگماتیسم یا عملگرایی داشت. حالا خود پرس عملگرایی رو اینجوری توصیف میکنه، حالا این عبارتش رو من در خدمت شما میگم. ایشون میفرماین که اثرات عملی اغراض یا عینیتی که مفهوم سازی میکنید رو در نظر بگیرید. هر مفهوم و نظریه‌ای را که در ذهن خود ایجاد میکنید این اثرات عملیش رو باید در نظر بگیرید و آثار عملی هست که میاد ارزش میدهد به اون تئوری نظریه شما. به صورت مختصر و مفید از زبان ایشون بخوایم بگیم اینطوری تبیین میشه. در واقع عملگرایی یا همون پراگماتیسم افکار و اندیشه های ذهنی رو ابزاری برای پیشبینی، حل مسئله و کنش میدونه و اینکه کارکرد اندیشه بازنمایی یا بازتاب واقعیت هست رو قبول نداره. شما میدانید ما یعنی اینجوری بگیم فلاسفه‌ای که ایدئالیست هستند یا رئالیست هستند یا ذهنگرا هستند یا واقع‌گرا هستند، این فلاسفه معمولاً واقعیت را چیزی جدای از وجود انسان به حساب میارن، واقعیت را چیزی جدای از حوزه عمل به حساب میارن، لذا بر این باورن که انسان چه به واقعیت برسد چه نرسد، چه واقعیت رو در مقام عمل به کار بگیرد چه نگیرد، این واقعیت یک چیزی جدای از عمل و کردار هست. ولیکن فلاسفه پراگماتیسم بر این باورند که ارزش گزاره‌های نظری به عمل گرا بودن اونهاست. یعنی شما وقتی میتوانید یک گزاره نظری را صادق بدانید که آن گزاره نظری در مقام عمل به کار انسان بیاید. لذا یک گزاره نظری منهای عمل معنا نخواهد داشت، بی‌معنا خواهد بود. اینجوری نیست که ما یک گزاره نظری داشته باشیم که کاشف از یک واقعیتی باشه، اما از این که اون گزاره نظری در مقام عمل به کار ما بیاد یا نیاد، نه خیر، این نگاه ایدئالیستا یا رئالیست است. در واقع گویی فلاسفه پراگماتیسم میخواستن حوزه تأملات نظری مثل متافیزیک و فلسفه رو وارد عمل بکنن. گویی میخواستن بگن که یک گزاره متافیزیکی و نظری تا زمانی که در مقام عمل کارایی نداشته باشد فاقد ارزش و معنا خواهد بود. لذا بود که اونها دیگه اینکه اندیشه میاد یک واقعیت رو کشف میکنه اینو قبول نداشتن، چون میدونید فلاسفه رئالیسم و ایدئالیسم میخواستن بگن که کار کرده اندیشه و اندیشیدن بازتاب واقعیت و کشف واقعیت هست. اینا میگن نخیر، کار کرده اندیشه اینه که در مقام عمل کارایی داشته باشد، به کار ما میاد. لذا اگر یک گزاره نظری داشته باشیم که هیچ کارایی عملی برای ما نداشته باشد، این گزاره نظری فاقد معنا خواهد بود، بی معناست. دقت میکنید؟ لذاست که فلاسفه پراگماتیسم رو عملگرا معنی کردن. البته خود پراگما هم به معنای عمل هست، حالا توضیح خواهیم داد. خلاصه سخن اینه. حالا در مورد خود واژه پراگماتیسم هم یک نکته خدمتتون بگم. واژه پراگماتیسم مشتق از یک واژه یونانی است به نام پراگما. پراگما یعنی عمل در اصطلاح لغت یونانی. این واژه رو اولین بار چارلز سندرز پرس به کار برد، همون منطقدان آمریکایی که معاصر ویلیام جیمز بود و استاد جان دیوی محسوب میشد. مقصود ایشون چی بود؟ ایشون این واژه رو به کار برد تا اشاره بکنه به روشی برای حل کردن و ارزشیابی مسائل عقلی. یعنی مسائل عقلی رو اگر میخوای بفهمی دارای ارزش است یا خیر، باید ببینی این مسائل عقلی و گزاره‌های عقلی در مقام عمل به کار شما میاد یا نه. مثلا شما میاد از یک فرمول ریاضی سخن میگید، در مقام مباحث انتزاعی ذهنی فرمولی رو میارید، معادله ریاضی رو میارید، عبارت‌های جبری رو میارید، میخواید حلش بکنید. سوال پراگماتیست از شما این سوال رو میپرسه، این فرمول ریاضی شما، این معادله شما، ای عبارت جبری شما آیا در مقام عمل به کار ما خواهد آمد؟ آیا در یک اختراع بشری میتونیم از این استفاده بکنیم؟ در ساختن ساختمان میشود از این فرمول های ریاضی بهره گرفت یا خیر؟ و سوال هایی از این دست. اگر پاسخ شما مثبت باشد، یک پراگماتیست به شما خواهد گفت که این گزاره های ریاضی شما، فلان معادله شما دارای ارزش است، چون کار کرد دارد در مقام عمل. ولیکن اگر گفتید نه، اینها صرفا یک سری گزاره های نظری است که در مقام انتزاعات ذهنی و در مقام نظر ما از اینها بحث میکنیم، ولیکن در مقام عمل کارایی برای ما نخواهد داشت، او این گزاره نظری شما رو فاقد ارزش محسوب میکنه و پرداختن به چنین گزاره هایی را وقت تلف کردن میداند. لذا اینا اینجوری میگن، به طور ساده بخوایم بگیم پراگماتیستا میگن که حقیقت چیزی است که از دیدگاه انسان خوب باشد. در واقع پراگماتیسم یعنی این که درباره هر نظریه باید بر اساس نتایج عملی که از اون نظریه به دست میاد داوری بکنی. به نظر پراگماتیستا اگر عقیده ای به نتیجه خوب و کارآمد برای انسان منتهی بشه، و وقت میتونیم بگیم این عقیده یک عقیده حقیقی است. لذا از نظر یک پراگماتیست حقیقت چیزی نیست که مستقل و مجرد از انسان وجود داشته باشه. یعنی اینجوری نیست که شما یک واقعیتی داشته باشید جدای از کاربست اون واقعیت در مقام عمل. اگر شما بگید واقعیتی جدای از انسان وجود دارد، چه شما این رو به کار بگیرید چه نگیرید، پراگماتیست رو قبول نمی‌کنه. اصلا ملاک واقعیت دار بودن و حقیقی بودن یک گزاره نظری اینه که اون گزاره نظری در مقام عمل به کار انسان بیاد، و الا چنین گزاره نظری از واقعیت و حقیقت برخوردار نخواهد بود. دقت میکنید؟ لذاست که پراگماتیست ها مثلا دین رو میپذیرند. از چه جهت؟ از این جهت که کارایی عملی داره، فواید داره، کاربرد داره برای بشر. با اینکه این دین از نظر فلسفه مدرن، این فلاسفه بروز، اینها در غرب جای بحث نداره، اصلا دین یک مسئله جدای از متافیزیک هست، همان گونه که اینها میان دین رو جدای از علم در نظر میگیرن و نگاه سکولار رو ما در غرب مشاهده میکنیم نسبت به رابطه دین و علم، نسبت به رابطه دین و فلسفه هم چنین نگاهی در غرب حاکمه. لذاست که از نگاه یک فیلسوف غربی میشود انسان فیلسوف باشد ولیکن متدین هم نباشد. البته از نظر ما هم همین گونه هست، منتها اون فلسفه‌ای که از نظر ما به نفی خدا منتهی بشه نه تنها فلسفه نیست بلکه مغالطه بیش نخواهد بود. لذاست که ما بر این باوریم فلسفه اسلامی از آن جهت که فلسفه است چند صد سال از فلسفه غرب جلوتره، نه از این جهت که الهام از دین گرفته، نه از این جهت که مسائلی که در حوزه فلسفه اسلامی از همون زاویه دید فلسفی مطرح شده بسیار پرمحتواتر و غنیتر از آن چیزی است که در فلسفه غرب مطرح شده. بله فلاسفه غرب، فلسفه غرب در برخی از مسائل از حیث روشی جلوترن، مثلا فلسفه های مضاف که نوعی کاربردی کردن فلسفه مطلق در دانش های گوناگون هست در غرب بیشتر بهش پرداخته شده تا در میان فلاسفه اسلامی خودمون، اینجا هم بهش پرداختن ولیکن نه آنگونه که در غرب مطرح شده. الان اخیرا در دهه های اخیر هست که مبحث فلسفه های مضاف یک شکل جدیدی پیدا کرده و فیلسوفان مسلمان تلاش کردند که این فلسفه مطلق را در مقام کاربرد به صورت یک فلسفه مضاف در بیارن و بتونن از مبانی فلسفه مطلق در تفسیر دانش های دیگر بهره بگیرن. لذا ما فلسفه علم داریم، فلسفه ذهن داریم، فلسفه اصول فقه ما داریم، فلسفه فقه داریم، اینها الان بحث می شود و محل تأمل و دقت نظر قرار میگیره در میان پژوهشگران فلسفه، اون هم در حوزه فلسفه اسلامی. و جالب اینه که وقتی میایم اینها رو دقت میکنیم ببینیم خیلی پخته تر از آن چیزی است که بعضا در غرب مطرح شده. حالا اینها دیگه خود این بحثا جای خاص خودش باید مطرح بشه، فعلا موضوع ما این نیست. خلاصه سخن این که پراگماتیسم در واقع ارزش و واقعیت دار بودن و حقیق بودن یک گزاره را به کار کرده در عملی این گزاره میداند. اگر شما به یک گزاره نظری باور داشته باشید که در مقام عمل به کار شما نیاد، از نظر یک پراگماتیسم اون گزاره گزاره حقیقی تلقی نخواهد شد و بی‌معنا خواهد بود. این توضیح مختصر درباره مکتب و فلسفه پراگماتیسم. مطلب دیگری که حالا باید توضیح بدیم و محور اصلی مباحث ماست اون دیدگاه های تربیتی است که فلاسفه پراگماتیست در حوزه آموزش و پرورش مطرح کردن. گفتم هیچ کس به اندازه جان دیوی به مباحث مربوط به آموزش و پرورش با نگاه پراگماتیک یا عملگرا نپرداخته. لذا معمولا کسانی که میخوان در حوزه فلسفه پراگماتیسم و تأثیر اون در حوزه تعلیم و تربیت سخن بگن، وقتی وارد بحث میشن معمولا محور مباحث خودشون رو دیدگاه های جان دیوی قرار میدن. اگرچه ویلیام جیمز هم نگاه های تربیتی داشته، پرس هم نگاه های تربیتی داشته، ولی هیچ یک به اندازه جان دیوی در حوزه با نگاه پراگماتیک وارد تبیین مفاهیم مربوط به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نشدن. لذا ما هم محور مباحث خودمون رو دیدگاه جان دیوی قرار خواهیم داد. قبل از اینکه دیدگاه ها و مبانی فلسفی جان دیوی، مبانی فلسفه تعلیم و تربیت، یعنی مبانی فلسفی را که جان دیوی در حوزه تعلیم و تربیت به کار برده رو خدمت شما تشریح کنیم، بد نیست مقدمه‌ای در مورد خود جان دیوی گفته بشه. خب میدونید گفتیم خدمت شما که جان دیوی از فلاسفه آمریکا محسوب می شود، آمریکایی محسوب می شن و فلسفه تعلیم و تربیتش بسیار در غرب تاثیرگذار بوده. ایشون به کشورهای مختلفی سفر کرده، به چین سفر کرده، به روسیه سفر کرده و برخی از کشورهای دیگر و نظام ژاپن هم همین جزو کشورهایی بود، روسیه، چین و ژاپن تو این سه کشور سفر کرده و نظام آموزش و پرورش این کشورها رو مورد ارزیابی و مطالعه قرار دادن. در مثلا در چین به واسطه یکی شاگردای برجسته خودش به نام تائو اکسینگ زهی اومده در حوزه تعلیم و تربیت چین مطالعه کرده و آثار و تحولاتی در نظام تعلیم و تربیت کشور چین به جا گذاشته، یعنی جزء افرادی بوده که تاثیرگذار بوده در اون نظام آموزش و پرورش کشور چین. بسیاری از کسایی که در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت پس از جان دیوی سخن گفتند معمولا مطالب خودشون رو از مطالب جان دیوی الهام گرفتند و شاید بگیم کسی تا کنون نبوده است یا حداقل ما نیافته ایم که مثل جان دیوی در عرض او باشد و بتواند دیدگاه های تأثیرگذاری در حوزه تعلیم و تربیت در غرب مطرح کرده باشه. منتها اون چیزی که در بررسی دیدگاه جان دیوی حائز اهمیت اینه که جان دیوی سه مرحله از تفکرات و اندیشه ها رو در دوره زندگانی خودش پشت سر گذاشته، یعنی اندیشه های جان دیوی به سه مرحله و گذار تاریخی تقسیم میشه. در مرحله اول که اون اوایل نوجوانی و جوانی جان دیوی محسوب میشه، وقتی میایم آثار ایشون رو مطالعه میکنیم میبینیم که ایشون به عنوان یک انسانی کاملا مذهبی که به کلیسا و اینها و مناسک عبادی کلیسا و امثال اینها ملتزم بوده مشاهده میشه، این رو مشاهده میکنیم، میبینیم یک جوان کاملا مذهبی که معتقد به تعالیم کلیساست و در اون عبادت‌های کلیسا شرکت می‌کرده، می‌بینیم کاملا مذهبی است و آثاری هم که نوشته با این روحیات خودش در اون زمان سازگاری داشته. ولیکن بعدها وقتی مطالعه می‌کنیم آثارش رو می‌بینیم ایشون از اون نگاه کاملا مذهبی فاصله می‌گیره و به صورت یک روشن فکر مذهبی ظهور می‌کنه. دقت می‌کنید؟ یعنی شبیه اون چی که ما مثلا در افرادی مثل دکتر سروش و محسن کدیور و امثال اینها میبینیم. تو این دوره دوم در واقع ایشون میاد از اون گرایش کاملا مذهبی فاصله میگیره، سکولاریسم را میپذیرد و یک روشنفکر مذهبی میشه. در مرحله سوم اصلا این گرایش به الحاد پیدا میکنه و از لائیسم حمایت میکنه و در واقع به صورت یک شخص بیدین جلوه‌گر میشه. دقت میکنید؟ یعنی یک شخص لائیک میشه. متاسفانه به جای اینکه از نقص به کمال حرکت کنه، به گونه ای از کمال به سمت نقص رفته. حالا شاید ریشه این نوع سیر قهقرایی در آثار برخی از اندیشمندان دیگر غربی رو هم که مشاهده میکنیم، شاید ریشه‌اش در این نکته نهفته باشد که اون دین مسیحیتی که در غرب مطرح شده یک دین تحریف شده است. ما کم نداریم از این آموزه‌های انحرافی خلاف عقل که در کتاب انجیل و تورات تحریف شده نوشته شده، یعنی کم نمی‌بینیم تعارضاتی که در خود کتاب‌های مقدس هست. دقت می‌کنید؟ خب اگر یک انسان آزاداندیشی بیاد با این تعارضا برخورد بکنه، بعید نیست که به شک بیفته و از اون اعتقادش به دین مسیحیت فاصله بگیره. این یکی از ریشه ها میتونه باشه. حالا ریشه های دیگری هم هست که ممکنه در بین اندیشمندان مسلمان خودمون هم باشه، مثل اینکه این مثلا بنده خدا که اول روحیه کاملا مذهبی داشته، چون مبانی اعتقادی خودش رو از منابع محکم و همراه با استدلال های قوی فرا نگرفته، لذا با اندکی شبهه در آموزه‌های دینی و آموزه‌های اعتقادی خودش به راحتی این دین رو کنار می‌ذاره. ما کم نداشتیم از این موارد که آقا کسی از همون اول به صورت یک جوان مذهبی نماز اول وقت می‌خونده، نماز اول وقتش ترف نمی‌شده، حالا میایم می‌بینیم رفته کتاب‌های فلسفه غرب خونده. اینو من داشتم، یکی از شاگردایی که البته مستقیم شاگرد بنده نبود ولیکن از طلبه‌های پایه دو محسوب می‌شد، دیدم که برداشته کتاب‌های فلسفه غرب رو می‌خونه، اومد پیش من مشاوره. بهش گفتم مطلقاً تا علوم اسلامی رو خوب فرا نگرفتی، فلسفه اسلامی رو در کنار استاد نخونده‌ای، مطلقاً وارد این کتاب‌های فلسفه غرب نشو. چون قدرت تحلیل و نقد و ارزیابی رو نداری. ساعتها آمد رفت، حرف گوش نکرد. بعدها شنیدم که این طلبه نماز رو کنار گذاشته، درسای حوزه هم که شرکت نمیکنه، کلاس هم نمیره، از فلان مدرسه علمی هم اخراج شد. ببینه این هم میتونه ریشه داشته باشه در همون بنیه اعتقادی ضعیف. اون کسی که مبانی اعتقادیش ضعیف باشه و صرفا از روی تقلید دین رو انتخاب کرده باشد، با کمترین شبهه، مخصوصا شبهاتی که در حوزه شرور الهی و رابطه شرور و عدل الهی هست، به راحتی دین رو میبوسه میذاره کنار. ای چه بسا که امثال جاندیوی هم به این بلیه مبتلا شده هم. و این بلیه ایست که فقط مخصوص مسیحیت و یهودیت نیست، بلکه در خود دین اسلام هم میان برخی از مسلمون ها ما شاهدش بودیم متاسفانه. لذاست که اکیدن ما توصیه میکنیم در حوزه آموزش و پرورش مبتنی بر تعقل و دین، حتما تقویت مبانی اعتقادی در همه سطوح فکری، اهم از ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و متوسطه، اینا متوسطه اول، متوسطه دوم، حتما لحاظ بشه متناسب با هر سطح فکری. مبانی اعتقادی با استدلال توضیح داده بشه، منتها دیگه نحوه بیان استدلال و روش بیان استدلال باید متناسب با سطح فکری مخاطب باشد. نه اینکه چون مثلا مخاطب ما بچه ابتدایی است استدلال نیاریم. استدلال باید گفته بشه، ولیکن دیگه استدلال فلسفی با اصطلاحات فلسفی لازم نیست. همون محتوا که در اصطلاحات فلسفی است با زبان بسیار ساده برای یک کودک و یک دانش آموز ابتدایی و راهنمایی به راحتی قابل تبیینه. حالا برخی هنر ندارن تبیین کنن، این سخن دیگری است. باید مهارت زایی و مهارت افزایی بکنیم در معلمان مربوطه، ولی ما بر این باوریم که همین مبانی و مباحث و استدلالات فلسفی که در مسائل مربوط به ذات و صفات افعال خدا مطرح میشه، ببیشه در سطوح اولیه، اصل وجود خدا، صفات خدا، افعال خدا، آیا خدا مثلا شر رو میآفریند نمیآفریند، شروع چگونه به خدا مستند باشه، همه اینها با زبان استدلالی به شیوه کاملا ساده قابل تبیین هست برای همه سطوح فکری. و این نیاز به آموزش داره، فرا گرفتن دارد که ما چگونه خدا را به یک بچه بشناسانیم. اینا دیگه مباحثی است که در جای خودش و به صورت تخصصی باید بحث بشود. خب این مقدمه را خدمت شما عرض کردیم تا بدانید که جان دیویی در طول زندگی خودش سه مرحله رو پشت سر گذاشته. از مرحله یک فرد کاملا مذهبی رسیده به مرحله یک شخصی که روشن فکر مذهبی است، و در مرحله سوم رسیده به شخصی که اصلا به الحاد گراییده و طرفدار مکتب لائیسم شده و به اون صورت یک شخص بیدین و لائیک ظهور کرده. خب قطعا و معمولا هم اون دیدگاه های تعلیم و تربیت جان دیویی مال مرحله سومش است. خب یکی از اون چیزهایی است که باید مورد دقت قرار بگیره. این آقای جان دیویی که در مرحله سوم زندگی خودش به صورت یک انسان لائیک میاد برنامه ریزی میکنه در حوزه آموزش پرورش، آیا از دل چنین برنامه ریزی خدا بیرون میاد؟ اعتقاد به خدا بیرون میاد؟ تربیت دینی بیرون میاد؟ قطعا خیر. لذا امثال ماها که در حوزه تعلیم و تربیت داریم مطالعه میکنیم، سخن میگیم، خیلی باید دقت داشته باشیم که این برنامه آموزشی که در شرق، یعنی مثلا در کشور ما داره پیاده میشه، مبتنی بر کدامین مبانی غربی است و چشم و گوش بسته این مبانی و روش‌های آموزشی و پرورشی رو نباید بپذیریم. نکات بسیار مهمی است که باید بهش توجه بشه. فلسفه جان دیویی رو وقتی تحلیل می‌کنیم می‌بینیم که یه سری مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی داره. تو این مبانی فلسفی جان دیویی از آثار هگل و داروین به شدت متأثر بود. در هگل بحث دیالکتیک هگلی که همون بحث تضاد رو مطرح میکنه، تز، آنتی تز که نتیجهش میشه سنتز، و این تضاد هگلی یا همون دیالکتیک هگلی که اصل جهان و هستی بر پایه او شکل میگیره، و در اون نگاه داروینیسم، اون تحولگرایی داروینی، بحث تکامل انواع که در بستر تاریخ در مورد انواع انسانی و حیوانی رخ داده، بحث تنازع بقا، انتخاب طبیعی، جهش ژنی، چیزهایی که داروین مطرح کرد، به طور کلی این نتیجه حاصل می شد که در هستی هیچ چیز ثابت و پایدار وجود نداره و لحظه به لحظه ما هم در حوزه واقعیات بیرونی و هم در حوزه اندیشه با تغییر و تحول مواجه هستیم. چیزی که دیالکتیک هگلی و تحولگرایی داروینی مهر صحت بر اون میزنن، درسته؟ هم در دیالکتیک هگلی و هم در تحولگرایی داروینی ما شاهد یک نوع ناپایداری هستیم. جان دیوی این دوتا اصل رو از هگل و اون نگاه داروین گرفت و گفت که در هر چیزی، در هر زمینه‌ای مثل سرشت، هویت، رفتار انسان، اندیشه انسان، این تحولگرایی و دیالکتیک نمود و بروز داره. دقت می‌کنی؟ لذاست که اگر مثلا شما از جان دیویی می‌پرسیدید که آقای دیویی شما چرا در طول زندگی خودتون سه مرحله اندیشیدن، اندیشه ناسازگار و با هم رو تجربه کردید، ابتدا به شدت معتقد به دین و خدا بودید، بعد در مرحله دوم روشنفکر مذهبی شدید و قائل به سکولاریسم و اومانیسم شدید و در مرحله سوم یک انسان لائیک و فاقد دین به یک انسان لائیک و فاقد دین تبدیل شد، اگر کسی ازش اینو میپرسید خیلی ساده دیویی برمیگه جواب میدن گفت این یک جریان طبیعی است، بحث تکامل انواع داروین، بحث دیالکتیک هگل به ما میفهماند که اتفاقا اگر در حوزه اندیشه و شخصیت و تفکرات ما تغییر و تحول نداشته باشیم انسان طبیعی نخواهیم بود. طبیعی بودن انسان به همین تحولاتی است که در حوزه افکار و اندیشه های او رخ میده. یعنی برای جان دیویی با این مبانی که دارد تحول در افکار و اندیشه ها نه تنها ضعف تلقی نمی شود بلکه نقطه قوت هم محسوب میشه، چیزی که روح پلورالیسم و کثرت‌گرایی معرفتی رو زنده میکنه. در واقع گویی مبنای فکری جان دیویی بر پایه یک نوع نسبیت گرایی معرفتی استوار بوده. شما خوندید نسبیت گرایی معرفتی یعنی اینکه آقا ما در حوزه شناخت و معرفت یک معرفت مطلق و ثابت نداریم، اصلا معرفت مطلق معنا ندارد، تاریخ در تغییر و تحول است، اندیشه انسان در تغییر و تحول، خود انسان در حال تغییر و تحول است، چگونه میشه همه هستی در حال تغییر و تحول باشد ولیکن معرفت یکم به ثابت تلقی بشه. این چیزی است که روح دیدگاه‌های جان دیویی رو تشکیل میده. لذا وقتی تحلیل میکنیم مبانی فلسفی جان دیویی رو میبینیم که جان دیویی از تجربه گرایی به شدت تأثیر پذیرفته و عبارتی دارد، این عبارتش اینه، میگه احترام به تجربه، احترام به نقش و دخالت تجربه در اندیشیدن و آموختن است. یعنی ما باید به تجربه احترام بذاریم. بعد از تجربه گرایی مبنای دیگر فلسفیش انسان مداری یا همون اومانیسمه، انسان را محور و مدار هر چیزی دانستند، که میدانید که با اون خدا مداری و خدا محوری که در اندیشه های ادیان توحیدیست کاملا در تقابل هست. انسان مداری و انسان محوری یا همون اومانیسم چیزیست که تفکر انسان غربی و اندیشمندان غربی رو تحت سیطره خودش در آورده. ما اونجا چیزی به نام خدا محوری نداریم، انسان معیار و مدار همه چیز است، لذا دین رو هم خود انسان تفسیر میکنه. مبنای دیگری که داره از مبانی فلسفیش بحث طبیعت گرایی است که پیش از این مفصل در موردش سخن گفتیم. لذا میتونیم فلسفه دیویی رو اینجوری نامگذاری کنیم: فلسفه انسان مدار تجربه گرای طبیعت گرا، فلسفه انسان مدار تجربه گرای طبیعت گرا. یه سری شاخصهایی داره این فلسفه جان دیویی که بنده به صورت تیتروار اینها رو خدمت شما میگم. یکیش تمرکز بر طبیعت گرایی و عمل گرایی است که پیش از این توضیح دادیم. یک انسان اندیشمند طبیعت گرا و عمل گرا، عمل گرا که همون پراگماتیسم میشه و طبیعت گرایی میشه همون ناتورالیسم که پیش از این در جلسات قبلی مفصل در مورد سخن گفتیم و اینجا تکرار نخواهیم کرد. ایشون از هر تفکر و اندیشه صرفا انتزاعی پرهیز میکرد. یعنی اگه شما میومد در مورد علت و معلول فلسفی سخن میگفتیم، میگفت آقا این انتزاعیات، نشون بده کجا به کار ما میاد. اگه کارایی و کارآمدیشو نتونی نشون بدی به درد نمیخوره. بر اهمیت و جایگاه تجربه در ارتباط با طبیعت تاکید میکرد. توزیع برنامه‌های درسی در سطوح مختلف و ساماندهی این برنامه‌های درسی نقش برجسته‌ای داشت. یک رویکرد تجددگرا به دین داشت. اینا رو توضیح دادیم خدمت شما. لذا میشه اصول و گرایش‌هایی مثل سکولاریسم، جدایی دین از علم، جدایی دین از سیاست، لائیسم، انکار خدا، بیدینی، لیبرالیسم، اومانیسم که انسان محوری و انسان مداری و پراگماتیسم رو در حوزه اندیشه های جاندیوی مشاهده کرد. و تجربه گرایی هم اضافه کنید، طبیعت گرایی هم که ناتورالیسم است اضافه کنید، سکولاریسم، لائیسم، لیبرالیسم، اومانیسم، پراگماتیسم، تجربه گرایی که میشه همون امپیریسم و طبیعت گرایی که میشه ناتورالیسم، اینا مبانی فکری جاندیوی رو تشکیل میدادن و این مبانی فکری است که میاد مبنا قرار داده میشود برای طراحی برنامه ریزی درسی. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. نه مبنای سکولاریسم معیار عقلی دارد و شرعی، نه لائیسم این گونه هست، نه لیبرالیسم، نه اومانیسم، نه پراگماتیسم، نه ناتورالیسم و نه امپیریسم، هیچ کدام مبنای عقلی و شرعی ندارن. اینها با مبانی عقلی و شرعی در تضاد است. حالا شما حساب کن برنامه ریزی درسی که بر این پایه شکل میگیرد چه خواهد بود. بله ممکنه در لابلای این حرفها حرفهای خوبی هم زده شده باشد، ولیکن خیلی باید دقت کرد، بوست رو مور رو از ماست بیرون کشید تا به اشتباه نیفتیم و صرف شهرت یک اندیشمند غربی ما رو به اشتباه نندازه که هرچه او گفته پس درست است. اینها رو باید دقت داشته باشید. الان اگر بخوایم دیدگاه های تربیتی جاندیوی رو به صورت کاملا ساده به دور از عبارت های پیچیده خدمت شما بیان بکنیم، در چند تیتر این رو میتونیم انشالله خدمت شما توضیح بدیم و بحث رو جنبندی بکنیم، چون عمده مطالبی که نوشته میشه در کتاب های غربی ها تفاسیری که از دیدگاه جاندیوی ارائه شده مبتنی برای یک سری عبارت های پیچیده هست که خود اون پیچیدگی عبارات باعث میشه که به صورت شفاف و سلیس مخاطب متوجه دیدگاه های تربیتی جاندیوی نشه. ولیکن بند روح اون سخنان رو خدمت شما عرض خواهم کرد و بحث رو جمع‌بندی میکنیم. خب دیدگاه های تربیتی جاندیوی، یکیش اینه که نظر و عمل یا نظریه و عمل کرد را نمیتوان از یکدیگر تفکیک کرد، همون مبنای پراگماتیکی که پیش از این توضیح دادیم. نظر و عمل حکم واحد دارن، لذا زندگی در مدرسه هم از زندگی در خارج مدرسه جدا نیست. اینجوری یعنی شما وقتی میای در مدرسه زندگی میکنی گویی در محیط اجتماع داری زندگی میکنی. لذا از نگاه جاندیوی ما محیط مدرسه را باید شبیه محیط اجتماع بکنیم. برای چه؟ برای اینکه این دانش آموزی که در چنین محیطی درس میخواند مهارت‌های لازم برای حل مسائل اجتماعی رو پیدا کنه. به بیان ساده‌تر مدرسه مقیاس کوچکی از اجتماع و جامعه هست. ما باید فضای مدرسه و دانش آموزانی که در مدرسه درس می‌خونن رو به سمت مهارت‌هایی پیش ببریم که به وسیله این مهارت‌ها بتونه اون مسائلی که بعداً در جامعه اتفاق می‌افته رو حل کنه. لذا محیط مدرسه را نباید یک محیط خشک و جدایی از محیط اجتماع حساب کرد. مطلب دوم، زندگی و یادگیری مترادفند. یادگیری در مدرسه زندگی است، نه آماده شدن برای زندگی. ببینم معنیش مشخصه. خیلی از ماها تصورمون از مدرسه اینه که ما میایم تو مدرسه چیزهایی یاد بگیریم تا آماده بشیم برای یه زندگی درست. ولی اگر اومدیم گفتیم که نه، خود وجود دانش آموز در مدرسه خودش یک نوع زندگی است، لذا اون عناصر اساسی که یا بگید مهارت‌های اساسی که باید انسان فرا بگیره تا در زندگی خودش اونها رو به کار ببرد، اینها چیزی است که در مدرسه باید آموزش داده بشه. نکته سوم، در واقع نکته تربیتی سوم، اینه که آموزش و پرورش اینجوری نیست که یه هدف پشت سرش داشته باشه، بلکه خود آموزش و پرورش هدف است. به بیان ساده، آموزش و پرورش مقدمه رسیدن به هدف نیست، بلکه خود هدفه. اینجوری نیست که ما آموزش و پرورش در مدرسه رو پیگیری کنیم برای اینکه بعدها به یک اهدافی برسیم. خیر، خود همین آموزش و پرورش یک هدف محسوب میشه. نکته چهارم، آموزش و پرورش بازسازی و تغییر شکل دادن است. در واقع شما میایید او دانش آموزی را که در اون محیط آموزشی و پرورشی قرار گرفته بازسازی میکنید، گویی میایید در محیط مدرسه او ضعف‌های مهارتی دانش آموز را پنهان میکنید و تبدیل میکنید به نکات قوت. نکته پنجم، آموزش و پرورش فرایندی است اجتماعی که فرد رو با جامعه و شعور اجتماعی مرتبط میکند. اینم توضیح دادم از لابلای اون نکات قبلی هم به دست میاد. یعنی اینجوری نیست که شما یک دانش آموز را و محیط مدرسه را جدای از جامعه به حساب بیارید. لذاست که در مدارسی که معمولاً به سبک جاندیویی اداره میشه، محیط مدرسه رو طوری طراحی میکنن که دانش آموزا دائما در فعالیت‌های گروهی شرکت میکنن. در هر کلاسی، اینو که خدمتتون میگم، یک کلیپی که به زبان اصلی و زبان انگلیسی است از یکی از مدارس که به صورت به سبک جاندیویی اداره میشه رو بنده نگاه کردم، متناسب با اون کلیپ خدمت شما عرض میکنم. حالا این کلیپ رو هم در گروه انشالله قرار خواهم داد که شما هم نگاه داشته باشید و ببینید. به اون سبک مدارسی که به اون مدل مدارسی که به سبک جاندیویی اداره میشه وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که کلاس ها از میزهای مختلفی تشکیل شده که سر هر میز دو سه تا دانش آموز میشینن، بازی های گروهی انجام میشه، مهارت های صنعتی گروهی انجام میشه، خود کلاس به صورت کاملا گروهی است، از خود دانش آموزها استفاده میشه برای اینکه یک گروه رو اداره بکنن. مثلا دانش آموزی می نشیند و به صورت یک معلم صحبت میکنه و از دانش آموزان دیگر سوال میپرسه. یعنی این تعامل دو طرفه است، هیچگاه اینجوری نیست که معلم به صورت یک طرفه یک سخنایی بگه مثل چوب خشک وایساده و دانش آموزان یک ساعت یک و نیم ساعت باید بشینن وایسن به حرفای معلم گوش بدن. قطعا این سبک تربیتی غلطه. بذار اون کلیپ رو که گذاشتم انشالله نگاه بکنید، متوجه خواهی شد. هدف آموزش و پرورش از نگاه جاندیویی در درجه اول گسترش روش‌های انتقادی اندیشیدن هست. یعنی ما باید دانش آموزان رو خلاق بار بیاریم به گونه‌ای که قدرت نقد پیدا بکنن متناسب با سطح خودش. نکته تربیتی هفتم اینه که ارزش آموزش و پرورش به اینه که روابط اجتماعی رو برانگیزد و سبب بشه که یادگیرندگان یا دانش آموزا به آثار اجتماعی اعمال خودشون توجه داشته باشن. چون گفتیم روح سخن جاندیویی در مسئله مدرسه اینه که دانش آموزان را برای شرکت خلاقانه در محیط‌های اجتماعی فراهم بکنه، یعنی خلاقیتی به دانش آموز بده که اگر این دانش آموز بعداً در محیط جامعه قرار گرفت و با مسائل و چالش‌های روبرو شد، قدرت حل اون مسائل و چالش‌ها را پیدا کرده باشد. مطلب دیگه اینه که مربیان و آموزش پرورش باید یک بینش‌های روانشناختی داشته باشند، با روانشناسی آشنا باشند و تربیت دانش آموزها رو متناسب با ساختار روانشناسی اونها
انجام بدن. اینم نکته بسیار مهمی است. خب نوع روانشناسی کودکانی که در دوره ابتدایی دارن تحصیل میکنن با اونایی که در دوره دبیرستان هستن، زمین تا آسمان با هم متفاوته. اگر معلمی به اصول مرتبط با روانشناسی دانش آموزان خودش آگاهی نداشته باشه، نداند که مثلا دوره دبیرستان که دانش آموزان دارن وارد مرحله نوجوانی میشن، چه تغییر رفتاری در نوجوانها شکل میگیره، نوع برخورد با نوجوان باید چگونه باشد، روانشناسی مخاطب رو اگر نداند قطعا در مسیر تعلیم و تربیت با مشکل مواجه خواهد شد. اگر هم تعلیم بدهد مباحث خشک علمی را، قطعا تربیت نخواهد کرد، نمیتونه تربیت درست بده. ممکنه چهار تا اصطلاح علمی هم یا نکته کنکوری هم در ذهن دانش آموزا منتقل بشه، یاد بگیرن، ولیکن این دانش آموز ما یک دانش آموز با تربیت قطعا نخواهد بود، چون اصلا آموزش داده نشده، درست برخورد نشده باش. مثل اون معلمان دهه 60 که یک شلنگ رو برمی داشتن می آوردن، اگر یک کسی شلوغ میکرد درنه به باد کتک میگرفتن دانش آموز رو و فکر میکردن که جور استاد بهز مهر پدر. خب کدام جور استاد؟ جور استاد به صورت تنبیه بدنی یا نه سختگیری استاد در حل تمارین درسی یا دادن تمرین های بیشتر و امثال اینها. اون روش کاملا روش غلطی است که الان دیگه بهش عمل نمیشه و کسی هم نمیتونه عمل بکنه که تنبیه بدنی انجام بده. اون روش ها منسوخ شد. چرا این کار انجام میشد؟ چون معلمان ما در اون زمان سواد درست حسابی و روانشناسی مخاطب رو نداشتن که بفهمن با نوجوان چگونه باید برخورد کرد. شما هیچ نوجوانی را نمییابید که الان خودش استاد شده باشد، جوان شده باشد و در اون دوره مدرسه از معلم خودش تنبیه بدنی دیده باشه و الان مثلا بگه که خدا اون معلم رو حفظش کنه، اگه منو کتک نمیزد من به اینجا نمیزدم. غلط این حرف. بله اگر معلم در تمارین و اینها سختگیری نمیکرد، این به این درجه از استادی نمیرسید. اونو میتونه بگه که آقا اون معلم سخت گرفت، گفت باید مثلا 5 صفحه بنویسی تا یاد بگیری، من مجبور شدم 5 صفحه نوشتم یاد گرفتم. اینو میشه. ولی هیچ کس نمیگه جلو جمع منو به باد کتک گرفت، سیلی در گوش من زد و این باعث شد که من روشن. هیچ کس، هیچ عاقلی چنین سخنی بر زبان نمیاره، چه بسا یادش بیفته لعنت هم به اون معلم بفرسته. متاسفانه داشتیم که میگم، ما دیدم که میگم اینها رو، یعنی از مورد داشتیم اینها رو برای من اومده نقل کرده، میگه من هر وقت یادم میفته فلان معلم من رو دجل و جمع فوتک زد لعنتش میکنم. اصلا هیچ تأثیری هم در رشد علمی من نداشت. مربیان آموزش و پرورش از نگاه جاندیویی باید نیروها، غرایز و رغبت‌های کودک رو به درستی تفسیر کنن و اونا رو با جامعه هماهنگ بکنن. باید بشناسن که غرایز و رغبت‌ها و علایق این کودک چیست و متناسب با او پیش برن. هدف آموزش و پرورش بر فعالیت‌های درونی و نیازهای شخصی مورد تربیت مبتنی هست. یعنی باید ببینن این بچه چه نیازهای شخصی دارد، چه بسا بچه‌ای به دلیل اینکه در خانواده خودش دچار مشکل هست، پدر و مادر رفتار درستی با یکدیگر ندارن، بچه طلاق است، محبت ندیده، رفتار پرخاشگرانه از خودش نشون بده، درس نخونه، ولیکن این بچه از استعداد بسیار بالایی برخوردار باشه. حالا اگر ما روش برخورد رو ندانیم، نیاز سنجی نکنیم، ندانیم در محیط خانه و خانواده بر اون بچه چه میگذرد، چگونه میتونیم در فرایند تعلیم و تربیت موفق باشیم؟ لذاست که قبلا هم تأکید کردم یکی از اصول مهم در تعلیم و تربیت در مدارس ارتباط و تعاملاتی است که باید معلمان مدارس با تک تک والدین فرزندان داشته باشند و در طول سال جلسه اولیا و مربیان رو تشکیل بدن و این تعامل به نحو احسن میان معلم ها و پدر و مادران شکل بگیرد. و اگه این گونه نباشد، قطعا نه پدر و مادر و نه معلم ها نخواهند توانست اون نقش درست خودشون رو ایفا بکنند. خب نکته دیگه ای که در مورد دیدگاه های جاندیو هست، مطالب مربوط به فلسفه آموزش و پرورش هست که در نگاه مکتب پراگماتیستی با محوریت دیدگاه جاندیویی گفته شده
اینها رو هم میتونیم در چند از خلاصه بکنیم که اینها رو هم تیتروار خدمت شما میگم. یکی اینه که مبدأ و محور آموزش و پرورش کودک و تعامل میان محیط طبیعی و اجتماعی کودک که به او تجربه میده. حتما باید میان محیط طبیعی و اجتماعی کودک تعامل باشد. محیط مدرسه نباید جدای از محیط اجتماع باشد که اینها رو خدمت شما توضیح دادم. تربیت در نظر مکتب پراگماتیسم در واقع توجیه و هدایت استعدادهای فطری است برای ارضاء نیازمندی‌های کودک در محیط. در واقع شما هدایت می‌کنید استعدادهای فطری کودک رو برای اینکه اون کودک وقتی در محیط اجتماعی قرار می‌گیره بتونه اون نیازمندی‌های خودش رو رفع بکنه. 3. پراگماتیسم معمولاً به فرد و دموکراسی اعتقاد ایمان زیادی ندارد و بر این باورند که فرد میتونه پیشرفت کنه و استعداد رسیدن به کمال رو دارد. اینا پراگماتیست ها معمولا به روش بیشتر از هدف اهمیت میدن، لذا روش های تدریس معمولی و قدیمی رو کلن زیر سوال میبرند. میگن روش اگر روش درستی باشد خود به خود هدف حاصل خواهد شد، اون هدف هم متناسب با روش شکل میگیره. اصل پنجم اینه که پراگماتیست‌ها اعتقادشون اینه که دانش آموز باید همیشه در یک وضع فعال قرار بگیره و نباید انتظار داشته باشیم که دانش آموز هر چرا که دیگران گفتند بپذیرد. یعنی ذهن دانش آموز رو از حالت ایستا باید خارج کنیم و به یک حالت خلاق برسانیم. اصل ششم اینه که اینا میگن یادگیری از طریق زندگی کردن اساس مبنای پراگماتیسمه و اون معلمی رو ستایش میکنن که به صورت تقلید کورکورانه به کتاب‌ها اعتماد نمیکنن، بلکه اون معلمانی معلم واقعی هستن که کودک رو از راه فعالیت شخصی پیش میبرن نه از راه تلقین اعتقادات دیگران. و اگر او اعتقادات دیگران هم مبتنی بر منطق باشد، قطعاً اون اعتقادات باید به گونه‌ای به دانش آموز انتقال داده بشه که از حالت تقلید محض بیرون بیاد، یعنی همراه با استدلال به دانش آموز گفته بشه. بله، نهایت امر اینه که اون استدلال باید متناسب با سطح فکری دانش آموز باشد. فلسفه پراگماتیسم به اصل تکامل در برنامه درسی اعتقاد داره. باید رفته رفته برنامه درسی رو به سوی تکامل باشد. یعنی تکرار مکررات نباید باشه. یه خط سیر تکاملی باید در برنامه درسی لحاظ بشه. پراگماتیسم ها گفتم قبلا هم مدرسه رو یک جامعه کوچکی به حساب میارن که دانش آموز تو این جامعه کوچک میتونه فعالیت بکنه و حقوق و وظایف و به طور کلی مسائل اخلاقی خودش رو یاد بگیرد و اینها رو به کار بگیره. در روش پژوهش یا یادگیری مبتنی بر روش پراگماتیسم، کودک رو با مسائل و مشکلات عملی زندگی مواجه میکنن تو محیط مدرسه تا خودش در مورد اونها فکر کنه و راه حل پیدا بکنه. دقت میکنی؟ اینا نکات مثبتی است که ما در مکتب پراگماتیسم میبینیم. منتها آنچه که این مکتب را مورد تأمل قرار میده، یکی اون مبانی فکریشه که خدمت شما عرض کردم که از نظر ما مخدوش است، دیگری اون هدف غایی است. ما معمولا در تربیت دینی هدف غایی را رسیدن به خدا معرفی میکنیم، اونم رسیدن به خدایی که همراه با احساس مسئولیت اجتماعی، احساس مسئولیت در قبال افراد دیگر، خانواده و جامعه و امثالی هست. روحیه ایثارگری هست، روحیه تلاش هست، لیس للانسان الا ما سعا، اخلاص کار را برای خود انجام دادن هست و امثالی هست. ولیکن در نگاه پراگماتیکا این اهداف دیگه فاتحش خونده است. اونها نگاه خدا محور که ندارن به فرایند تربیت، لذا هدف تربیتی از نگاه پراگماتیسم در مورد هر کس باید
بر فعالیت ها و نیازمندی های او شخص مبتنی باشه. یعنی همون انسان محور دیگه، باید ببینیم چه نیازی داره، متناسب با نیاز اون دانش آموز ما هدف رو در نظر بگیریم. در حالی که در نگاه دینی در کنار این اهداف جزئی، میانی و متوسط، ما یک هدف غایی داریم که رسیدن به خداوند متعال هست و اینه که انسان رنگ الهی به خود بگیرد. در حالی که در نگاه مکتب پراگماتیسم چنین ارزش‌هایی نادیده گرفته شدن. هدف تربیتی اینا میگن که باید با اوضاع و احوال محیط شخصی دانش آموز هماهنگ باشه تا اون هدف حاصل بشه. هدف تربیتی باید عینی، قابل ادراک و قابل تحقق باشد. هدف‌های کلی و انتزاعی برای دانش آموز قابل درک نیستن. که حالا مقصود از کلی و انتزاعی چیست؟ باید در از عبارات اینها دید. حالا آیا مثلا هدف غایی مثل رسیدن به خدا یک هدف انتزاعی است یا نه، بستگی داره که چگونه ما تصویر درستی از خدا در ذهن کودک ایجاد بکنیم. بسیار مهمه در فرایند تربیت دینی تصویری که معلم از خدا انتقال میدهد بسیار مهم است. خیلی وقتا به اشتباه پدران و مادران و معلمان تربیتی میان خدا رو مثلا تبلیغ بکنن، دین خدا رو تبلیغ بکنن، یا مثلا میان دانش آموز رو به خواندن نماز ترویج میکنن، بعد اینجوری میگن، میگن عزیزم اگه نماز بخونی از خدا هرچی بخوای بهت میده، بیا درستش کن. با همین یه جمله منشأ هزاران شبهه میشن. خب دانش آموز با هدف این که به آرزوهای خودش برسه، تصویری که از خدا در ذهن خودش دارد تصویر قول چراغ جادوی علاءالدین هست. رضا میره نماز میخونه، روزه میگیره که خدا مثلا فلان چیز رو بهم بده، خدا به بابام به خودم ماشین بده، خدا برام اسباب بازی بده، خدا فلان کنه. حالا آمدیم و این نماز و روزه را به همین نیت و قصد خواند و گرفت، بلکه هیچ یک از اینام بهش داده نشد. نگاه این دانش آموز نسبت به خدا منفی خواهد شد. خدایا من که نماز خوندم چرا بهم ندادی؟ روزه مثل آب خوردن خدا از زندگی این فرد بیرون خواهد رفت. چند روز پیش یکی از آشنایان آمده بود پیش بنده از قول دوستش. میگفت یکی دوستی دارم نماز نمیخونه، بهم گفت که من 2-3 سال نماز خوندم، ببینم خدا اون چیزی که میخوام بهم میده. دیدم آقا نداد، روزه گذاشتم کنار. نگاه کنید، خدا را به عنوان یک موجودی که مثلا بالا نشسته و اینا نماز میخونن که هر چی میخواد خدا بهشون بده تصور کرد. خب این نوع تصور و تصویرسازی رو کدامین انسان ناآگاه در ذهن این پدید آورده است که حالا باعث شده ما نگاهمون به خدا یک نگاه تجارتی باشد؟ نماز میخونن بهم، در حالی که رابطه انسان با خدا رابطه ارتباط، رابطه انسان با حقیقت هستی است، رابطه عشق است. شما من بعضا مثال میزنم، میگم اگر یک کسی به هم بچه ها میگم اگر یک کسی شما 20 میلیون تومان قرض داشته باشید و نتونید ادا بکنید، بیان شما رو بندازن زندان، یک کسی بیادی 20 میلیون رو بده شما رو از زندان خارج بکنه، چقدر ارادتمند او خواهید بود؟ تا آخر عمرتون محبت او رو از دلتون بیرون نمیبرید؟ دوست دارید اون شخص رو؟ هست یا نه؟ بله. حالا خدا به عنوان یک حقیقت هستی است که این همه کمالات به ما داده است. چشم داده دیدنی ها را میبینیم، گوش داده شنیدنی ها را میشنویم، عقل داده است میاندیشیم. وقتی هر انسانی دورور خودش رو که نگاه میکنه میبینه اون نعمت هایی که به او داده شده، ارزانی شده، بسیار بیشتر از اون کاستی هاست. و اینجوری نگاه رو، نگاه چی در نظر دانش آموز، یک نگاه غلط از خدا درست نکنیم. بسیار مهم است که ما جایگاه دین و خدا رو چگونه تبیین بکنیم. اگر این گونه خدا رو در نظر بگیریم، بگیم که خدا مثل چراغ جادوست که آرزوهای من رو برآورده میکنه، اون وقت او خدایی که امام حسین علیه السلام میپرستید پس چی بود؟ اون وقت باید خدا و امام حسین علیه السلام بی اعتقاد ترین فرد نسبت به خدا باشد. هرچه داشت رو در راه خدا فانی کرد، در راه خدا فدا کرد. او اعتقاد به خدا نداشت، یا این خدایی که ما برای خودمون ساختیم خدای غلطی است. همون چیزی که امثال جان دیوی رو از اون روحیه مذهب کاملا مذهبی خارج کرد و به روحیه ملحدانه کشاند. همین چیز هست دیگه. بله دیگه، لذاست که مربیان ما بسیار باید
یاد بگیرن که چگونه خدا را در ذهن مخاطب القا بکنند که خدای نکرده منشأ یک سری شبهات اعتقادی نشود، که خود این مهارت‌ها مهارت‌های چگونگی تبلیغ خدا و اهل بیت و پیامبران بسیار مهمه. خودش یک موضوع تخصصی است که نیاز به یک جلسه جدایی داره. اگر یک زمانی فرصت و زمینش فراهم شد، ارزش داره که یک جلسه دو جلسه در مورد این شیوه های تبیین و تبلیغ خدا سخن بگیم. مربی از نگاه پراگماتیسم باید وظایف زیر رو انجام بده. اینا رو میگم بحث رو جمعش کنم. دانش آموز رو از هر لحاظ بشناسد، بداند آموزش و پرورش فعالیتی است مبتنی بر طبیعت کودک. فرصت هایی برای دانش آموز فراهم کنه تا اون دانش آموز فعال بشه، فعالیت داشته باشد. تا فعالیت نداشته باشه یاد نخواهد گرفت. معلم باید مسائل رو مطرح کنه که با سن و استعداد درک کودک سازگار باشد، فراتر از سطح ذهنی و سطح فکری کودک نباید مطالبی مطرح بشه، که این هم نیاز به این داره که شما اون دانش آموز خودتون رو بشناسید، روانشناسی مخاطب بلد باشید. مربی باید بداند که آزادی دادن به دانش آموزان وسیله از هدف نیست، لذا این آزادی رو حتما باید کنترل بکنه. به دانش آموزان امکان اشتباه بده، چون یادگیری بدون اشتباه معنا ندارد. باید اشتباه بکنند و در صدد رفع اون اشتباه بر بیان. در مورد برنامه درسی هم همین مطالبی که گفتیم، محور برنامه درسی باید متناسب با این اصولی باشد که پراگماتیسا مطرح میکنند. در روش تدریس هم بازم میتونید با همین توضیحات استخراج بکنید. روش تدریس از نگاه مکتب پراگماتیسم اینه که همه محصلان رو فعال نگه دارد، نیازها و توانایی‌های دانش آموزان رو در نظر بگیرد، دانش آموزا رو به تفکر انتقادی برانگیزاند، احساس مسئولیت رو در دانش آموز رشد بده، اینها رو به تجربه شخصی پدیده‌ها برانگیزاند، پدیده‌ها رو از نزدیک تجربه بکنه، همکاری و کار گروهی رو در محصلان ایجاد بکنه، و در همه اینها معلم نقش یک رهبر رو ایفا می‌کنه، نه نقش یک سخنران، اونم سخنران یک طرف. اینا نکات مثبتی است که در این نگاه مکتب پراگماتیسم در حوزه تعلیم و تربیت هست، ولیکن اون نکات منفی که همون هدف و روش و بعضن ارزش هایی که در تعلیم و تربیت دینی است متاسفانه در این روش تعلیم و تربیت نادیده گرفته شده است، و نگاهش به انسان متربی و اون دانش آموز که میخواد تربیت بشه بسیار نگاه محدوده. آیا انسان تربیت میشود که فقط مهارت های حل مسائل اجتماعی رو بیاموزد، یا نه این کف قضیه هست، فراتر از این انسان مسئولیت هایی داره در نظام هستی، در قبال دین خدا، در برابر خدا، در برابر مردم، در برابر ارزش های معنوی، هم خودش هم دیگران. اینها مباحثی است که در آموزهای دینی روش تاکید شده و متاسفانه در مکتب پراگماتیسم به نگاه اومانیستی به انسان محوری دارد مورد غفلت واقع شد. اینا رو باید شما مد نظر قرار بدید. همین اندازه به نظرم در حوزه معرفی مکتب پراگماتیسم و دیدگاه های جاندیویی در حوزه تعلیم و تربیت کافی است. به همین اندازه بسنده می کنیم. انشاءالله مطالب بعدی و موضوعات و مکاتب تربیتی بعدی که عبارت است از مکتب اگزیستانسیالیسم و رابطه اونها با آموزش پرورش در جلسات بعدی سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.